أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. در این کریمه که فرمود از حلال و طیب الهی استفاده کنید و از گامهای شیطان تبعیت نکنید، به قرینه تقابل معلوم می شود شیطان گامی جز در حرام و خبیث نمی گذارد و جایی که طیب و حلال است جای فرشتگان است، نه جای شیاطین. اگر فرمود حلال و طیب را مصرف کنید و حرام و خبیث را ترک کنید، اگر تعبیر این چنین بود، اون معنایی که عرض شد ممکن بود ازش استفاده نشود. اما به قرینه تقابل که فرمود از حلال طیب استفاده کنید و به دنبال شیطان حرکت نکنید، معلوم می شود شیطان قدمی جز در حرام و در خبیث نمی گذارد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که عداوت ابلیس نسبت به آدم و حوا سلام الله علیه عداوت مبین نبود، برای اینکه او سوگند یاد کرد که با اینها ناصحانه رفتار کند و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. ولی درباره انسانها عداوت مبین هست، برای اینکه هم به صراحه سوگند یاد کرد، گفت به عزت کلوغوینهم اجمعین، و هم راه های عداوت را شمرد. پس عداوت شیطان نسبت به انسان یه عداوت روشنی است. و اگر احیانا در بعضی از نقل ها بر فرض صحت اون نقل شیطان در لباس خیرخواهی با کسی سخن گفت، اون خیرخواهیش زمینه اغوا بود و وسیله اغوا بود. شیطان کاری جز عداوت ندارد. عداوت‌های او را خدای سبحان در آیات و گوناگون بیان کرد که شیطان چگونه اعمال عداوت می‌کند. بعد از اینکه مسئله روشن شد شیطان چگونه اعمال عداوت می‌کند، نوبت می‌رسد به نحوه اجرای عداوت که این دشمن دشمنیش را چگونه اعمال می‌کند. آیا از راه وسوسه است؟ آیا از راه امر است؟ آیا از راه سلطه است؟ آیا از راه ولایت است؟ یا همه این راه ها هست منتها در طول هم و نسبت به انسان ها فرق میکند؟ نسبت بعضی وسوسه دارد، نسبت بعضی امر دارد، نسبت بعضی سلطه و ولایت دارد و مانند. اگر معلوم شد شیطان هم وسوسه دارد و هم امر دارد و هم سلطه و ولایت دارد منتها اینها طول همان، این آیاتی که درباره این اوصاف و نحوه اعمال عداوت شیطان ذکر شده است قابل جمع است. یا اگر این عداوت ها را نسبت به اشخاص گوناگون به طرق مختلف اجرا میکند، باز این آیات قابل جمع است. در صورت این آیات قابل جمع نیست که نسبت به شخص واحد در حین واحد هم امر داشته باشد، هم وسوسه داشته باشد، هم ولایت داشته باشد و مانند آن، هم سلطه داشته باشد، هم سلطه نداشته باشد. چون شیطان میگوید من نسبت به شما سلطه ای ندارم و خدای سبحان هم فرمود تو بر اونا مسلط نیستی. پس در بعضی از آیات سلطه شیطان بر انسان نفی شد، در بعضی از آیات سلطه انسان نسبت به انسان ها اثبات شد. بالاترین سلطه که ولایت هست ثابت شده است. اونگاه وقتی این آیات کنار هم قرار گرفت معلوم می شود که قابل جمع است. مطلع بعدی این است که شیطان میگوید یا به حرام وارد بشو یا حلال را حرام بدان، یا دست از حلال بکش یا حلال را حرام بدان. یکی از این کارها را میکند، یا وادار به حرمت میکند یا وادار به تحریم، یا وادار به ترک حلال میکند یا وادار به تحریم حلال، یا انسان را وادار میکند که مرتکب حرام بشود یا وادار میکند که حرام را حلال بداند، یا حرمت یا تحلیل حرام، و یا ارتکاب حرام یا حلال را حرام شمردن یا حلال را تحریم کردن. این کارها را خدای سبحان به شیطان نسبت می‌دهد. اما مطلب اول که شیطان عدو و مبین است و راه‌های فراوانی برای اعمال عداوت اوست. در سوره مبارکه نساء آیه 118 به بعد این چنین آمده است که ولا اذلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الانعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. خدای سبحان تهدیدات شیطان نسبت به انسان ها را این چنین ذکر کرد، فرمود شیطان میگوید من حتما اینها را گمراه میکنم، با نون تأکید ثقیله، یعنی اصرار میورزم که اونها را به ضلالت بکشانم، و راه اضلال را هم از راه امنیه میداند، یعنی با ایجاد تمنیات باطل اونها را گمراه میکنم. اول آرزوست، بعد اون آرزو را از راه حرام جامعه عمل دربر کردن است. ولو امنینهم، وقتی مسئله امنیه و تمنی و آرزو به نصاب رسید، اونگاه مرحله امر می شود. همین آیه 119 سوره نساء تعبیر به امر دو بار تکرار شد، ولا آمرنهم، اول در حد امنیه است بعد در حد امر. این چه نیست که مستقیما اول امر کند؟ خب اگر کسی اول امر کند، یک مسلمان گوش به حرف او نمی دهد. اول آرزو در او ایجاد میکند، آرزوی داشتن فلون مقام یا فلون مال یا فلون ملک و مانند اون را ایجاد میکند. بر چون این آرزو رشد پیدا کرد، انسان به این متعلق آرزو دل بست، برای رسیدن به این متعلق امنیه از هر راهی استفاده میکند. وقتی آرزو در دل جا گرفت، شیطان انسان را وادار میکند که از راه حرام به متعلق آرزو برسد. پس اول امر نیست، اول امنیه است. ولا امنینهم ولا آمرنهم، چون که در جمله بعد هم این چی آمده است، ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله، درباره کفار قریش است که اینها آفرینش الهی را تغییر میدهند. اول در حد وسوسه است و ایجاد امنیه است، بعد وقتی این تمنی در انسان زنده شد، انسان به یک امر علاقه پیدا کرد، خواه و نخواه میکوشد که او را فراهم بکند، چون از راه حلال میسر نیست، از راه حرام دست بر نمی دارد. همه مراحل اضلال هست الا اینکه امر بعد از امنیه است. لذا در همین کریمه 119 فرمود و من یتخذ شیطان ولیاً من دون الله فقط خسر خسران مبینا. شیطان به مولا علیه خود امر می کند، نه نسبت به دیگران. نسبت به دیگران که تحت ولایت او نیستن وسوسه می کند، اونا هم اعتنا نمی کنند، می بینن این خطر متوجه اونا شد، فوراً برن پناهگاه. خدای سبحان هم هشدار داد، همون فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اگر یه خاطره ای در ذهن شما رسوخ کرد که میدانید این خاطره خلاف است، فوراً برید پناهگاه. نامحرمی از کنار شما میگذرد، وسوسه پیدا شد که نگاه کنید، خب این رو میدانید که این نزغ شیطان است، این نزغ شیطان آژیر خطر است، فوراً برید پناهگاه. پناهگاهتونم که خدای سبحان است، بگویید من خدای من به تو پناه بردم. با قلب بگویید، نه اینکه بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در بحث‌های قبلم این نکته به هر رسید. اگر گفتن در هنگام آژیر خطر برید پناهگاه، نه یعنی وقتی آژیر خطر شنیدید تو همون خیابان بیستید بگید که من دارم برم پناهگاه. این پناهگاه رفتن ریز، این پناهنده شدن نیست. اگر کسی وسوسه شیطان در او پیدا شد گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این که پناه بردن نیست. فستعذ نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر، یعنی از جانت پناه ببر، برو تو پناهگاه. وقتی رفتی در حسن الهی، در حسن الهی کمون توحید است، شیطان راه ندارد. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله حسنی. انسان وقتی وارد حسن شد، وارد جان پناه و پناهگاه شد، از خطر محفوظ می شود. پس این که خدای سبحان فرمود فی اما ینزغن نک من الشیطان نزغن، اگر دیدی یک سیخ و آسیبی به تو رسید فوراً برو پناهگاه، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله گفتن چیز خوبی است، اما نازل ترین مرحله استعاذه است. مثل این که گفتن اگه خواستی قرآن بخوانی استعاذه کن، و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این نازل ترین و پایین ترین درجه استعاذه است. گفتنش هم خوب است، ثواب هم دارد، اما این استعاذه حقیقی نیست. لذا انسان قرآن را میخواند، یک جزء قرآن را خونده است، مثل نماز نمیدونه چی گفته اصلا، چون در حین قرائت قرآن مثل حین قرائت نماز استعاذه نکرد، تو پناهگاه نرفت، همینجور تو خیابان رو هوای باز ایستاد و حرف زد. خب البته این از خطر مسئول نیست. این که خدای سبحان فرمود و من یتخذ شیطان ولیاً من دون الله فقط خسر خسران مبینا، یعنی شیطان وسوسه کرد، او نرفت تو پناهگاه. دو بار سه بار ما گفتیم برو پناهگاه، نرفت. خب او آمد گرفت، صید کرد او را. وقتی صید کرد امر می کند، سلطه بر او دارد، بر او ولایت دارد. لذا هم مسئله امر را مطرح می کند، هم مسئله سلطه را مطرح می کند، هم مسئله ولایت را، که عده تحت امر شیطانند، تحت سلطه شیطانند، تحت ولایت شیطانند. پس اگر در این کریمه سخن از امر دوبار تکرار شد، برای آن است که مأمورها تحت ولایت شیطانند، نرفتن تو پناهگاه، فقط ایستادن گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چون این گفتن اثری نداشت، بعدم ترک کردن، در حالی که خدا فرمود این وسوسه نزغ است. نزغ یعنی سیخ دادن، فشار دادن. فرمود فی اما ینزغنک من الشیطان نزغون، اگر این آژیر خطر رو شنیدی، همین که در دلت یه خیال پیدا شد، یه وسوسه پیدا شد که دستی به طرف حرام دراز کنی یا پایی به جای حرام بکشایی، این آژیر خطر است، فورا پناه ببر. خواهی کسی پناه نبرد، شیطان میاد. در اینجا سخن از امر جا دارد. لذا فرمود و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسران مبینا. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. یعنی از راه وعده اول شروع میکند، از راه ایجاد امنیه شروع میکند، و جز فریب و نیرنگ چیزی هم نصیب انسانهای تحت امر شیطان نمیشد. در سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17 این چی آمده است که قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. این یه بیان دیگری است. گفت من سر راه اینها می نشینم، راه زنی می کنم، سر راه مستقیم می نشینم. اونها می گوین اهدن از صراط المستقیم و تو هم هدایت می کنی، ولی من راه زنم، در کمینم که نرم، این راه را طی نکنم. من قعیدم، سر راه مستقیم می نشینم، نمی گذارم اینا برن. تو نماز میاد، تو روزه گرفتن میاد، تو درس و بحث میاد، تو معصیت که نمیاد، برای اینکه معصیت یه راه انحرافی است. اگر او دست کسی را گرفته و پرت کرده از ته دره، دیگه ته دره نمیره، فقط همین سر راه مستقیم می نشیند که رهزنی کند. لعقدن لهم صراطک المستقیم. خب سر راه راست اینا می نشینم و از هر طرف حمله می کنم تا کمین بزنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از جلو میام، از پشت سر میام، از طرف راست میام، از طرف چپ میام، یعنی محیطم به اینها که احاطت به خطیئته و ناظر به اینهاست. گاه اینها را به فکر آن میاندازم که شما آینده دوری در پیش داری که را ذخیره نکردی، گاه به اینها را به فکر اعقاب و نسل بعدی میاندازم که فرزندانی داری که را برای اینها فکر نکردی. و همچنین در بعض از روایات آمده است که فرشتگان عرض کردن خدایا شیطانی که از چهار طرف به انسانها حمله می کند راه نجات این انسانها چیست؟ فرمود طرف بالا و طرف پایین محفوظ است. بالا آن است که دست به نیایش و دعا بردارن، پایین آن است که سر به سجده و خاک بمالن و از من بخواهند. اگر با دعا و با سجده و نماز از من کمک خواستن، اون جهات چهارگانی که در معرض کمین است حفظ می شود. ولا تجدوا اکثرهم شاکری. در همین سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه اسراء و همچنین هجر، نحوه اغوا و اذلال شیطان را این چنین بازگو میکنند. در سوره اسراء آیه 61 این چنین است، 62: قال ارأيت كهذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. من احتناک میکنم، یعنی هنک و زیر چانه و زمام اینها رو میگیرم، همون کاری که مسئول یک اسب یک مکاری نسبت به اسبش میکند که احتناک میکند اسب را، یعنی تنابی در حنک و زیر حنک او میبندد و در دست خود میگیرد، من هم فرزندان آدم را احتناک میکنم. در سوره مبارکه هجر هم، نحل هم همین بیان آمده است، منتها در محدوده سلطه. پس شیطان عداوتش عداوت مبین است، منتها این عداوت را گاهی در حد وسوسه اعمال میکند، مثل همان که یوسوسو فی صدور الناس من الجنه و الناس. این وسوسه همگانی است، البته اونها که شیطان را مسخر کردن مثل بندگان مخلص نسبت به اونها راه ندارد. اگر کسی به این وسوسه اعتنا نکرد، اون را رجم کرد، محفوظ میشود، در حسن الهی است. و اگر به این وسوسه اعتنا کرد و شیطان را راه داد، شیطان کم کم امر مسلط می شود بر او، امر می کند و اون را تحت سلطه خود قرار می دهد، می شود ولی او. لذا در سوره مبارکه ابراهیم این چنین می گوید، آیه 22 از سوره مبارک ابراهیم این است که وقتی قیامت فرا رسید و خدای سبحان به قسط و عدل حکم کرد و شیطان و پیروانش را محکوم به جهنم کرد، عده‌ای به شیطان اعتراض میکنند که تو مایه خسران من شدی. شیطان در جواب این چنین میگوید: و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق. خدا وعده حق داد، چون لا یخلف الله المیعاد. و وعدتکم فاخلفتکم. من وعده خلاف دادم، به اصولا خلف وعده میکردم. و ما کان لی علیکم من سلطان. من بر شما مسلط نبودم، من نامه دعوت نوشتم. خب عقلم از اون طرف شما را هدایت میکرد، وحیم شما را هدایت میکرد، منم پیشنهاد دادم. شیطان در اوائل کارش جز پیشنهاد چیز دیگر نیست، وعده است و دعوت، امر نیست. گفت من دعوت کردم، شما قبول کردی. وقتی قبول کردی تحت سلطه منی. و ما کان لیه علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، در حد دعوت است. خب دعوت که سلطه نیست. عقلم دعوت کرد، وحیم دعوت کرد، منم دعوت کردم. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما به جای اینکه فلیستجیبوا لی را درباره خدای سبحان اطاعت کنید که خدا فرمود فلیستجیبوا لی، اون را اطاعت نکردید، فاستجبتم لی شد. خدا فرمود فلیستجیبوا لی، شما او را امتثال نکردید، حرف مرا اجابت کردید، فاستجبتم لی، بنابراین فلا تلومونی، مرا ملامت نکنید. و لومو انفسکم، امروز روزی نیست که من به داد شما برستم یا شما مشکلی را از من حل کنید. ما انا به مصرخکم، شما هرچه سراخ داشته باشید من صریح نیستم که ناله شما را پاسخ بدهم، مصرخ نیستم. و ما انتم به مصرخی، اینی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، این الظالمین لهم عذابون علی. در یعنی اون چرا که الان شما شک ورزیدید، من از قبلم کفر ورزیده بودم. یعنی شما منو شریک خدا قرار دادید، من گفتم نیستم، کاری از من ساخته نیست. در سوره مبارکه هجر این چنین آمده است، آیه 39 به بعد، قال ربی به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینن هم اجمعین. اولین کاری که من میکنم زیبا نشون میدهم، یعنی مسکن را، فرش را، متاع دنیا را برای اینها زیبا و زیور قرار میدهم که تزیین میکنم برای اینها. اون چرا که اینا با چشم میبینن به عنوان یک امر زیبا برای اینا جاذبه داشته باشد. این اولین کار من است. به جای اینکه خذوا زینتکم عند کل مسجد باشد، به جای اینکه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم باشد، وقتی یه خانه خوب، اتومبیل خوب، فرش خوب، باغ و راغ خوبی رو دیدن به عنوان زینت قبول دارن که این زینت است. اولین کار من این است. لأزینن لهم فی الارض ولأغوینن هم اجمعین الا عباده که من هم مخلصین. اونگاه خدای سبحان فرمود قالم هازا سراتون علیه مستقیمون، یعنی هازا سراتون مستقیمون که علیه بیانها و هدایتها و امثال داره. هازا سراتون علیه مستقیمون، یعنی هازا سراتون مستقیمون که علیه بیانها، نظیر این که فهمد و علی الله قصد و سبیل، یعنی بر خداست که سبیل قصد و سبیل معتدل را بیان کند و کرد. هازا صراطون علیه مستقیمون، یعنی هازا صراطون مستقیمون که علیه بیانه و حفظه و امثال ذالک. من کارم این است که باید راهنمایی بکنم و کردم. و از طرف دیگر این عبادی لیس لکه علیهم سلطان، تو حق سلطه نداری، تو فقط وسوسه داری که وسوسه برکت و رحمت است. به وسیله وسوسه است که انسان ها مبارزه میکنن به تهذیب نفس، به تزکیه روح میرسن و ولایت راه پیدا میکنن. و اگر وسوسه نباشد، جنگ درون نیست، انسان به جهاد اکبر راه پیدا نمیکند به ماننده اون. من فقط به تو اجازه وسوسه دادم و این وسوسه هم خیر و رحمت است در کل نظام. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین، اگر کسی گرفتار غوایت و زلالت شد، بیراهی شد، بیهدفی شد، تابع تو شد، تو را به عنوان مولا پذیرفت، از اون بعد تو در بر اون مسلطی امر میکنی، تحت ولایتی تو. پس او به تو رأی میدهد، نه تو مسلط باشی. او تو را به عنوان مولا پذیرفت، نه اینکه من تو را مولای او کرده باشم. اولا من فقط دستور وسوسه دادم و این وسوسه هم خیر است، رحمت است، چون هر کس به هر مقامی رسید در اثر مبارزه با وسوسه بود. فرمود او به تو رأی داد، تو را ولی خود قرار داد، وگرنه ما تو را مسلط نکردیم. لیس لک علیهم سلطان الا من تبعك من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین. اونگاه برای اینکه خطر تفویض پیش نیاید، که خطر تفویض بدتر از خطر جبر است، میفرماند به اینکه گرچه اونها به تو رأی دادن، ولی منم باید اجازه بدم. اینطور نیست که تو در کارگاه عالم مستقل باشی. خب اونها حاضر شدن تحت ولایت تو باشن، من هم اذن دادم یا ندادم؟ فرمود اگر کسی به خدا و پیغمبر و قرآن و عقل رأی ندهد، به شیطان رأی ولایی بدهد، بگوید تو ولی یمنی، ما به او مهلت بدیم، چند بار راه توبه و انابه را به روی او باز کنیم، او نپذیرد، از اون به بعد ما به توی شیطان اجازه میدهیم مثل کلب معلم که ولی اینها باشی. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اون مال مرحله بعد است. فرمود ما از این به بعد اذن ولایی دادیم، گفتیم حالا ولی اینها باش، مثل کلب معلم، سگ تربیت شده که هر کسی رو نمیگزد. که شیطان در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید کلب معلم است در دستگاه هستی، جز کلاب هراش نیست، سگ هرزه نیست که هر کسی رو بگزد. او حسابی دارد، کتابی دارد در دستگاه الهی، وضعش مشخص است، نسبت کی باید پارس بکند، نسبت به کیم حق پارس ندارد، نسبت به کی باید تعقیبش بکند و چه گروهی را باید بگزد و گاز بگیرد و بکشد و بکشد، همش مشخص است. مثل یک سگ تربیت شده‌ای که در یک بوستان هست، دوستان صاحب بوستان وقتی که می آین این سگ تربیت شده اصلا پارس هم نمی کنه، چون می شناسه، چون حق ندارد پارس بکنه. یه انسان ناشناخته ابتدایی که نزدیک باغ آمد، این پارس می کنه. باغبان به دستور خودش اون شخص را راه می دهد. همین که گفت بیا، این سگ تربیت شده میفهمد که نباید پارس رو ادامه بدهد، میرد کنار. اول پارس میکند تا معلوم بشه باید دوست است یا دشمن. بعد وقتی معلوم شد که این شخص دارد در حسن صاحب بوستان وارد میشود، این کلب دیگر پارس نمیکند، اون شخص وارد حسن میشود و در مأمن است. و اگر کسی خواست مزاحمت فراهم کند، این شخص، این شیطان اول پارس میکند. وقتی چند تا پارس کرد، دید که صاحبش، که صاحب باغ است، او رو منع نکرد، این پارسش رو ادامه میدهد، این پارس رو ادامه میدهد، کم کم به دنبال او آهسته آهسته میرود، کم کم تعقیبش میکند، کم کم ای رو میگزد و میگیرد. و اگر یک دزدی باشد، بدون اینکه شیطان هم بخواهد، صاحب باغ او اقراء می کند، خود صاحب باغ می گوید برو بگیر، چون بیگانه اینجا راه ندارد. اینجاست که فبود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. ما به دنبال کفار می فرستیم، ما میگیم اینا رو بگیر، اینها کاملا در تحت ولایت شیطانه و این امتناع به اختیارم لا ینافل اختیار، برای اینکه ما چندین بار با عقل و وحی او را هدایت کردیم، مهلت دادیم، در توبه رو باز کردیم، الان هم در توبه باز است، ولی او نمیپذیرد. بنابراین یعنی اول یه مقدار باید هر بشه بپذیرد الا من اتبع که من القاوین بشود، تا شیطان در اون رتبات نفوذ بکند. اول انسان با سوی اختیار خودش به شیطان رأی ولایی میده. مسلط نیست، اول وسوسه کرد. خب این شخص وسوسه کرد، دعوت شیطان را این شخص پذیرفت و دعوت الله و رحمان را نپذیرفت. اول در حد وسوسه است. وقتی پذیرفت به شیطان رأی مثبت داد، جد شده تابعان شیطان. وقتی تابع شد کم کم شیطان امر میکند، مسلط است و ولی او. اول ولی کسی نیست، اول امر نمیکند، اول فقط یوبس به صوفی صدور نه. در اون مسئله سجده اسیان کرد، ولی در تکوین دیگه نمیتواند اسیان کند. شیطان نمیتواند بیش از اون مقداری که خدای سبحان به او اذن داد اثر کند. او کلمه معلم است نسبت به همه کلمه معلم است. وظیفه‌اش نسبت به بعضی ها وسوسه است، نسبت به بعضی ها امر است، نسبت به بعضی سلطه است و ولایت. بنابراین آیاتی که میگوید به اینکه شیطان هیچ سلطه‌ای بر انسان‌ها ندارد، با آیه‌ای که میفرماید شیطان بر بعضی مسلط است، کاملا قابل جمع است. نظیر اون چی که در سوره نحل آمده، در سوره مبارکه نحل آیه 98 به بعد این چنین است: فرمود فیضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. او سلطه‌ای ندارد. بر فرض نزغ و وسوسه‌ای داشته باشد، اونا گوش به وسوسه او نمیدن، طرد میکنن شیطان را. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. اونا که متولی شیطانن، تولی شیطان دارن، به جای تولی اولیای الهی تولی شیطان دارن، به جای تبری از شیطان به او تولی دارن، شیطان نسبت به متولیان خود سلطنت دارد. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. اونها شیطان را شریک حق قرار دادن، یعنی باید تابع امر حق باشن ولا غیر، به جای اینکه تابع امر حق باشن تابع امر شیطانن. این همون اذن نسویکم رب العالمین هست. این است که خدا فرمود یا بنی آدم علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. اینا شیطان را میپرستن و مطیع اویان و به این اطاعت شرک ورزیدن، یعنی شیطان را شریک الله قرار دادن. در اون سوره مبارکه ابراهیم قبلا گذشت که شیطان میگوید انی کفرتو بما اشرکتمون بهی من قبل، یعنی اون چرا که شما شرک ورزیدید من گفت میدونستم باطل است، من بو کافر بودم، شما مرا شریک الله قرار دادید، من نسبت به این از سابقم کافر بودم. اینی کفرتو بما اشرکتمون بهی من قبل، بهی من قبل، شما که مرا شریک الباری قرار دادید، از نسویکم برب العالمین هم شامل شیطانم می شود، برای اینکه یه بتی از بت‌هاست، به جای اینکه امر اله را اطاعت کنید امر شیطان را اطاعت می کردید، شیطان را شریک الله قرار دادید و با اطاعت از شیطان مشرک شدید، شیطان از قبل این را باطل می دانست، به این کفر ورزیده بود. بنابراین شیطان بر کسی مسلط است که اون شخص متولی شیطان باشه، و اگر خود تحت ولایت شیطان نیامد به او رأی مولویت نداد، شیطان نسبت او فقط نزغ و وسوسه دارد و او فوراً می رود در پناهگاه و محفوظ می شود. اینها آیاتی است که ناظر به نحوه سلطه شیطان و امر شیطان و ولایت شیطان و وسوسه شیطان است که درجات گوناگون دارد. چرا شیطان یه بحث در صنع خداست که خدای سبحان چرا شیطان شرور را آفرید؟ یک بحث در است که شیطان مقصر است یا نه. خدای سبحان کار خوبی کرد، یه موجودی را که بالاخره مبدع وسوسه است در جهان لازم دارد. فرمود هر چه که شیء از خدا آفرید، الله خالق کل شیء. بعد فرمود هر چه را هم که آفرید نیکو و زیبا آفرید، الذی احسن کل شیء خلقه. شیطان وجودش در کل عالم خیر و رحمت است و آیتی است ای از آیات الهی، مخلوق خداست و خدا بد خلق نمی کند. این یه مسئله. مسئله دیگر آن است که در عالم شیطان لازم است، اما چرا این شخص شیطان باشد؟ مثل این که بحث های علمی می گوید در جهان بیماری لازم است، اگر بیماری نباشد که پزشکی و پیشرفت های علم نصیب انسان ها نمی شود. همه ما معتقدیم که مرض برکت و رحمت است. اگر مرض نباشد که اسرار گیاهان شناخته نمی شود، اسرار دستگاه انسانی شناخته نمی شود، این همه هزارها جلد کتابی که در گیاه شناسی، دارو شناسی، درد شناسی، درمان شناسی نوشته و برکت مرض است. اگر مرض نباشد هرگز این گونه از علوم پیشرفت نمی کند. همه ما معتقدیم که مرض در کل عالم رحمت است. یه مسئله جهان بینی است. مسئله دیگر اینه که هر فرد ما موظفیم که مریض نشیم. هر تک تک ما موظفیم که بیمار نشیم. در حال که اصل مرض خوب است. اصل شیطان یعنی یک موجودی که مبدع وسوسه باشد وجودش در عالم لازم است. تک تک موجودات موظفن که شیطان نباشد. شیطان الان هم پیدا میشن، شیطانهای انس و شیطانهای جن. ما در این حال که معتقدیم وجود شیطان در کل عالم رحمت است، موظفیم شیطان نباشیم. خب عده‌ای میرن شیطان میشن. مثل این که ما موظفیم مریض نباشیم، در این حال که معتقدیم مرض باعث پیدایش بسیاری از علوم و کشف بسیاری از اسرار عالم است، ولی موظفیم خودمون حفظ بکنیم مریض نباشیم. اصل شیطان وجودش فل جمله در عالم رحمت است، اما زید شیطان باشد یا امر، زید موظف از خودش حفظ کند، امر موظف از خودش حفظ کند. این رحمت عامه است، رحمت خاصه نیست. اون رحمت عامه کل عالم را به دو قسم تقسیم کرده است. خب بنابراین نحوه وسوسه و امر و سلطه و ولایت شیطان مشخص شد که اینا در طول همه و نسبت به انسان ها هم یکسان نیستند. لذا فرمود انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. در سوره مبارکه اعراف یه مطلب دیگری هم هست و اون این است که همین سوء و فحشایی را که شیطان امر می کند میگوید که این سوء و فحشا را شما به خدای سبحان نسبت بدید، بگید خدا این کار را کرده است که ان الله امرنا بها، و خدای سبحان در آیه 27 به بعد سوره اعراف این ماجرا را نقل میکند که فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. فرمود فرزندان آدم این خطر رو بدانید که شیطان خیلی با مال و بدنتون کار نداره. تمام تلاش شیطان این است که آبروتون رو ببره. وقتی انسان بی آبرو شد کاری از او ساخته نیست. فرمود بدانید که همونطور که او در باره ابوین شما تلاش کرد ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما، در باره شما هم همین کارو میکنه.
او تمام تلاشش این است که شما را بی‌حسیت
و بدانید که او از راهی می آید که شما او را نمی بینید. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، یعنی از راه غفلت میاد. انسان غافل خب نمی بیند، مادامی که غافل نیست متذکر هست دشمنش نمی شناسد. ان الذين امنوا واتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. انسان وقتی که حواسش جمع است اگر دستی به بدن او برسد احساس میکند. فرمود این انسان متقی همین که یه خیالی در قلبش پیدا شد فوراً میفهمد خیال شیطانی است و جبران میکند، ولی اگر غافل بود خب نمیبیند. وقتی ندید اون شیطان از همون راه غفلت میآید. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. اون گفت فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون، نه اولیاء برای همه. و اذا فعلوا فاحشتن، همین افرادی که مؤمن نیستن و کافرن و تحت ولایت شیطانن که شیطان امر به سوء و فحشا کرد که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، این گروه تنها سوء و فحشایی که مأمور به شیطان است امتثال نمی کنند، تنها به سوء و فحشا اکتفا نمی کنند، بلکه می رسند به اون انتقول علی الله ما لا تعلمون. لذا در آیه 28 همین سوره اعراف فرمود که و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها، خدا ما را امر کرد که من کار انجام بدیم. این همون به انتقول علی الله ما لا تعلمون است. در آیه محل بحث سوره بقره فرمود به این که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمونه. در این آیه فهمود به این که شیطان اونها را به این حد قانع نمی کند که فقط سوء و فحشا را مرتکب بشن. میگن این کار خدا پسندانه است، کارش خدا گفته. نحوه اسناد این کار به خدا را هم در آیات دیگر قرآن کریم مطرح می کند که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، یه مغالطه‌ای در اون استدلال اونها تعبیه شده است. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباؤنا، که این تقلید باطل است که در آیه بعد از همین سوره بارک بقره خواهیم داشت. والله امرنا بها، این جمله‌ای که گفتن ما نیاکانمون را دیدیم، اون را در همین آیه بعدی سوره بقره که محل بحث است فوت افلوکان و آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اونجا جواب داد. درباره والله امرنا بها اینجا جواب داد، فرمود قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، خدا به فحشا امر نمی کند. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون والحمد لله رب العالمين.